تربیتی باشن.
بله،
یعنی ما بدانیم که امروز گاهی اوقات داریم بچه هامون رو بر اساس رسانه ها تربیت میکنیم. خیلی عجیبه این رو جناب آقای آبدینی، شنوندگان اگر بهش توجه بکنن، شاید با این آمار و ارقام تا حالا خیلی روشن نکردیم که چه خبر داره اتفاق میفته و چی داره بله. میشه. مثلا ببینید یک دانش آموز الان تو سن دختر خانم آقای خطیب که مطرح کردن، این دختر گلمون مثلا تو این سن ممکنه مثلا دوم ابتدایی بودن، 8 سالشون بود حالا، یا مثلا دارن ورود به سوم ابتدایی پیدا میکنن.
بله،
شما ببینید در این سن مقطع ابتدایی هن. در مقطع ابتدایی یک دانش آموز موظفیش به طور میانگین اینه که 850 ساعت در سال مدرسه بره. سال چند روزه؟
365 روز.
این 850 رو اگر ما تقسیم بر 365 بکنیم در من یه عدد 2 ساعت و خورده‌ای در میاد. یعنی میانگینی که یک دانش آموز میره مدرسه، بقیهش تو محیط خانه است. یعنی بیش از 21 ساعتش رو این دانش آموز تو محیط خونه در کنار خانواده. حالا آمار دوم، میزان استفاده از رسانه بر اساس پژوهشی که یک مراکز مرتبط با صدا و سیما انجام داده میگه که 85% ایرانی ها میانگین 5 ساعت دارن از تلویزیون استفاده میکنن. یعنی امروز شما این نقش رسانه چقدر پررنگتر از سیستم های گاهن آموزشی ما هم هست.
بله،
حالا باید ببینیم که ما توی تلویزیون داریم چی به بچه هامون نشون میدیم. چون میدونی این دوره هم دوره تقلیدگریه. دیدین تمایلی که پدر دارن بیان میکنن، میگن دختر من میبینه تمایل پیدا میکنه مثل اونا بشه، یعنی تقلید بکنه از اونا. چون اصلا تا قبل از بلوغ شدت تقلید رفتاری در بچه ها محیط پیرامونیشون بالاست، داره اینا اثر میگیره از محیط پیرامونیش. خب تو رسانه ما میبینیم که شخصیت‌های گاهی تو برنامه پربیننده میاریم که شاید خیلی مقید به حجاب و اینها نباشن یا کمتر، یا اگر هستن مثلا تو تلویزیون یه جورن، بعد مثلا تو صفحه اینستاگرامش یه جور دیگه است، تو فیلمای مثلا خانگی که میره بازی میکنه یه جور دیگه است.
بله،
خیلی متفاوته گاهی اوقات. و بچه‌ها میبینن و در این حالی که بچه‌ها و میبینن تحلیلم میکنن، خوشش میاد. بالاخره شما امروز مثلا ببینید یه خانم بد حجاب بد پوششه که 7 قلم آرایش میکنه میاد بیرون، واقعا برای یه بچه 8 ساله جذاب نیست؟ هستش دیگه، ممکنه میتونیم منکر این بشیم که ولذا چی میشه، این بچه میخواد از او اثر بپذیره. بعد میاد سراغ لوازم آرایش مادرش، جلو آینه وایسه، شالش مثلا چجوری ببنده، موهاش چطور بیرون باشه، پشت موش چطور، جلوی موش چطور باشه. یعنی داره دقیقاً الگو رو تو محیط خانه پیاده میکنه. خب پس ببینید این پیوسته لازمه که ما هر کسی رو حق نداریم تو تلویزیون بیاریم نشون بدیم. یعنی واقعا ما مسئولیم، یعنی الان ما مسئول این هستیم که بالاخره پاسخگوی این پدر بزرگوار هم باید باشیم. یه کارگردان یه تهیه کننده نگه آقا مثلا ما مأموریتمون فیلم سازیه، تربیت هم مثلا آموزش و پرورش انجام بده، اونا کار خودشون رو بکنن ما هم کارو. نمیشه. وقتی ما در یک فضای اجتماعی که بالاخره همه زیر یه سقف داریم زندگی میکنیم به نام آسمان، همه ما مکمل همیم، داریم هم پوشانی میکنیم کارهای همدیگر رو. یعنی امروز نمیشه گفت اقتصاد به فرهنگ ربط نداره، فرهنگ به تربیت ربط نداره، تربیت به آموزش ربط، همه اینا در هم تنیده و هم دیگه ربط داره. هر جای ما یه جای نقصی ایجاد کنیم ممکنه یه جایی سرش بزنه بیرون، یه آسیبی شکل بگیره. بله، و نشون بده خودش رو. حالا که این تقلیدگری هست، حالا که این فضا هست، ما میخوایم یه راهکار رو به این پدر بدیم. بعد ببینیم چی کار باید بکنه. من در قالب چند تا نکته راهکارم رو عرض میکنم. اولین نکته اینه که ما واقعا مدیریت بکنیم رسانه هایی که در اختیار فرزندانمون هست. یعنی باور کنین شنوندگان عزیز، اصلا واجب نیست بچه های ما انقدر مثلا تلویزیون ببینه، فیلم ببینه، سریال، واقعا واجب نیستش. اینا ما همیشه میگیم جزء نیازهای کاذبه، نیاز حقیقی نیست. یعنی اینو توجه کنیم، این باور رو داشته باشیم که اگر میبینی ممکنه یک برنامه کارتونی، فیلمی، انیمیشنی، سریالی، نمیدونم چی به ورزن آسیب بزنه، حتما مدیریت کنیم که کمتر در معرض او قرار بگیره. دوم، گروه همسالان سالم خیلی مهمه. چون اینا تقلیدگر هستن، اتفاقا یکی از ویژگی هم که دارن از همسالانشون بیشتر تبعیت میکنن، از همسالانشون بیشتر الگو میگیرن. حالا این تعبیر رو جناب آقای خطیب هم من بشنوه، و اینه که اصلا همسال فرزند شما نقشش از معلم یه جای پررنگ تره. یعنی اینقدر میتونه تاثیرگذار باشه. لذا حتما اون سوال شما هم سوال خیلی خوبی بود که بالاخره اقوام و اطرافیان چطورن. ولذا شما اگر اقوامی دارین، فامیلی دارین که هنجارهاشون با هنجارهای شما همخوانی داره، حجابشون، تدینشون، می‌بینین بچهای همسن و سال فرزند شما داره، دختری همسن فرزند شما داره، باش بیشتر ارتباط برقرار بکنیم. و اتفاقاً جالبه که بچه‌ها ولو اجتماعی حالا مثلا برخی هنجار شکنی‌ها توش صورت بگیره، ولی اگر ما یک مدرسه خوب، یک محیط ارتباطی خوب برای فرزندمون پیدا بکنیم و او رو در اون محیط قرار بدیم، مثلا با فامیلای خوب، با دوستان خوب ارتباط قرار بدیم، ولو تمام جامعه مثلا بدپوشه شل حجاب باشن، فرزند ما بیشتر از اون دوستش همسالش الگو میگیره و از او تبعیت میکنه. یعنی به نوعی ما با این هوشمندی که داریم انجام میدیم، داریم اون رفتار رو خنثا میکنیم، اثر آسیب‌های اجتماعی رو در فرزندمون کمتر میکنیم. اما نکته سوم که ما باید بهش توجه بکنیم، گاهی اوقات دخترهای ما برای چی این کار رو میکنن؟ اون مثلا تقلید میکنه که اینجوری باشه، برای اینکه بیشتر دیده بشه، بیشتر حس ارضا بهش دست بده. یعنی من خیلی قشنگم، من خیلی مثلا زیبام، این کار
جلب توجه
میکنه. لذا ما بیایم بسترهای مناسب رو براش فراهم بکنیم، یعنی همین دختر مثلا خطش رو تقویت بکنیم، که این به جایی که بخواد با گذاشتن موش بیرون توجه دیگران رو جلب بکنه، فردا وقتی کسی میاد تو خونه ببینه چه خط زیبایی، یه جمله زیبایی از اون رو دیوار نصبه. تو هم ما هم ببریم دیگران رو، بیام مثلا عموش، داییش، خالش، عمش، ببینید این خط مثلا فاطمه خانوم ماه. یعنی دیده می شود، تقویت می شود او. ولی یه سری هنرها و مهارت‌های مورد نیاز دخترانه رو حتما زمینش رو فراهم بکنیم، تو تقویت کنیم، اللحاظ علمی تقویتش بکنیم. گاهی وقت الان مثلا ما هنرهایی داریم، هنر مهارته،
بله.
مثلا همین تابستان و بعد دختر خانم مثلا، مثال میگم، ما کاشی معرق کار کنن که تو این سن هم معمولا بچه ها میتونن تو 8-9 سال
سفالگری
یا مثلا کار با نمد، حتی خود آشپزی یاد بگیرن،
بله.
اینا خیلی کمک میکنه که او دیده بشه. بلذا بچه ای که بیکاره، ابزار مناسبه ما در اختیارش قرار نداریم که به واسطه او دیده بشه، لذا نتیجهش این میشه که میخواد به شکل نامناسب و با یک مثلا هنجار شکنی هایی بیشتر خودش رو نمود بکنه و نگاه بکنه بهش. اینم نکته سوم. اما نکته آخر رو هم عرض بکنم، البته تو بحث حجاب و عفاف واقعا خیلی حرف وجود داره، ولی حالا من به تناسب این سوالی که مطرح شده همین چهار نکته رو بیان بکنم.
خیلی متشکرم.
یکی دیگه نکاتی که میتونه به این پدر بزرگوار و خانواده کمک بکنه اینه که ما رفت و آمد فرزندمون رو با محیط‌های مذهبی و دینی هم بیشتر بکنیم. یعنی مرتبه مامان سرش به کار خودش نباشه، باباش به سر کار خودش و مشغولیت خودش و به تعبیرم که حالا مثلا این جملات فانتزی گاهی اوقات به کار میبرند که خیلی زودم دیر میشه. یعنی لازم این اتفاق نیفته که مثلا این دخترمون مسجد نبردیمش، محیط های معنوی نبردیم، تو مراکز فرهنگی دینی نبردیم، بعد یه مثلا دستمونو بزنیم رو دست که ای دخترم 16 17 ساله الگوش تلویزیون و نمیدونم تو کوچه خانمای دیگه هستن، نتونستیم یه الگوی صحیح رو براش معرفی بکنیم.
بله.
پس این هم که آمده شده به محیط های مذهبی، محیط های نورانی، محیط های معنوی، میتونه خیلی جلوه های خوبی رو توی تربیت بچه ها شکل بده.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما استاد ترشون بابت پاسخی که فرمودید به این سوال. انشالله که آقای خطیب هم پاسخ مناسبی دریافت کرده باشن. آقای خطیب همچنان پشت خط هستین شما؟
بله.
بسیار خب، پاسخ مناسب انشالله دریافت شد دیگه بابت این موضوع. سوال دیگه ای دارین از استاد ترشیون؟
عرض کنم خدمتتون که قسمت دوم سوالم که اگر که دختر حالا متاسفانه این شرایط و این حجاب رو، حالا حجاب مناسب رو انتخاب نکرد، چطور باید باش برخورد بشه؟ باید ترد بشه یا اینکه نه بیخیال بشیم که این هم راه حل مناسبی نیست؟ راه حل مناسب و راه حل سوم چی هست؟
بله، خواهش می‌کنم پشت خط باشید و پاسخ رو بشنوید.
ببینیم، بالاخره یکی از مأموریت‌های ما والدین مسئله تربیت، هیچ وقت هم در تربیت ما نباید خسته بشیم. یعنی اینکه حالا خیلی هم هوشمندانه جناب آقای خطیب دو گزینه‌ای رو که مطرح کردن خودشون هم خدشه برش وارد کردن.
بله.
که آیا مثلا به اون سمت رفت ولش کنیم یا مثلا به سخت بگیریم. ما میگیم گاهی وقت باید روشمند عمل کرد، یعنی حد میانه‌ای وجود داره. یعنی اگر دیدیم که آلارم هایی داره فرزندمون میده که گرایش پیدا کردن مثلا به بد پوششی، بد حجابی، نگیم حالا انتخاب خودش بوده دیگه، ما دیگه چی کاره ایم مثلا که بخوایم مثلا کاتولیک تر از پاپ باشیم اصراری بکنیم. میگیم نه، حتما اینجا ما باید یک رفتار درخوری رو پیش روی او بگذاریم و انجام بدیم. مثلا چی کار بکنیم؟ اولین نکته اینه که بدونیم بعد زمینه رو برای تقویت باورهای اعتقادی در او شکل بدیم.
بله،
یعنی این خیلی میتونه در دوره خصوصا مشرف به بلوغ کمک بکنه. یعنی بچه هایی که نزدیک سن بلوغ میشن، مثلا بعد یکی از اهداف ما این باشه که اون بحث تربیت اعتقادی رو درشون تقویت بکنیم. مگه چون صد آمد نود هم پیش ما. این بچه‌ای که خدا رو قبول کنه با حجابش هیچ مشکلی نخواهید داشت، خودش حجاب دار میشه. پس این یک نکته. دوم، حتما باید بدانیم که این بچه باید تو محیط‌های خوب باز آمد و شد داشته باشه، با همسالان خوب ارتباط برقرار کنه. یعنی تا دیدیم آلار میداد که داره گرایش پیدا میکنه به اون سمتای نامناسب، بدونیم یه خلایی الان وجوده. یکی از خلا اینه که همسالان خوب نداره، دوستان خوب نداره، ممکن گیر دوستان ناباب، دوستانی که بالاخره از لحاظ اخلاقی اون چیزی که ما میپسندیم نداره افتاده. ولی از اینجا باید حتما ارتباطش رو با گروه همسالان خوب تقویت بکنیم. نکته سوم، ارتباط عاطفی خود والدین با فرزند باید افزایش پیدا بکنه. شما میدونید که ارتباط عاطفی مقدمه تربیته.
بله.
یعنی چی؟ یعنی ما محبت به فرزند خالصانه میکنیم، به خود محبت هم اصالت میدیم، ما این رو انجام میدیم که فرزند ما بیشتر از ما تبعیت بکنه. یه قاعده توی اثرگذاری وجود داره جناب آقای آبدینی، یعنی شما اگر میخواین اثرگذار باشید باید دو تا ویژگی توتون باشه. مثلا من پدر میخوام رو فرزندم اثرگذار بشم، میگم این دو تا ویژگی چیه؟ میگن یک محبوب باشی، دو موفق باشی. اینکه مثلا ما تو مباحث بالاخره تربیت فرزند میگیم نقش پدر و مادر بسیار مهم است، همینه دیگه. یعنی چی؟ کجاش مهمه؟ یعنی پدر و مادری که همدیگر رو خورد نمی کنن، شخصیت همدیگر رو به هم نمی ریزن، اینا در اصل در نگاه فرزندان موفقن، لذا این پدر مادر بیشتر میتونن روی فرزند اثر بگذارن.
هلی.
یا محبوبیت دارن پدر و مادر، پدر و مادری که محبوبیت دارن بیشتر اثر میگذارن روی فرزندانشون. ولی ما باید این ابزار محبوبیت، یکیش اینه که محبت خوبی به بچه‌هامون بکنیم برای اینکه محبوب باشیم، یکی اینه که زیاد انتقاد به فرزندانمون نداشته باشیم، یکیش اینه که ارتباط کلامی خوبی با فرزندانمون داشته باشیم، یکیش اینه که به نیازهای حقیقیشون پاسخ بدیم. اینها عواملیه که میتواند زمینه‌ای رو فراهم بکنه که ما محبوبیت داشته باشیم، که این محبوبیت زمینه اثرپذیری هم باشه. پس این ارتباط عاطفی رو ما نباید فراموش بکنیم که بعداً بتونیم اثر بگذاریم، او رو کمکش بکنیم که از این مسیری که رفته برگره توی مسیر قشنگ و سالمی قرار بگیره. حالا این چهار تا راهکار ثانوی برای این پدر بزرگوار که انشالله بتونن احیانا خدای نکرده اگر دچار این مشکل شدن زمینه بازگشت فرزندشون رو به حیا و حجاب و عفاف و پوشش مناسب فراهم بکنن.
انشالله. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب استاد ترشون. اما یه شنونده بزرگوار دیگه انشالله در ادامه همراه ما خواهند بود و سوالشون رو مطرح خواهند کرد. یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
پرسمان،
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
بله، با شماره تلفن‌هایی که اعلام شد میتونید ارتباط برقرار کنید و نکات خودتون رو مطرح کنید، مثل این شنونده بزرگواری که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه. معرفی بفرمایید خودتون رو.
بله، بنده محبی هستم از تهران.
آقای محبی عزیز از تهران. چند سالتونه جناب آقای محبی؟
من 60 سالم هست، تعبیر بازنشسته هستم.
درود بر شما، ان شاء الله کمش سالم باشید. خب جناب آقای محبی عزیز، بفرمایید که چند سال ازدواج کردید و حاصل زندگی شما چند فرزند هست؟
بله، من کلا یک فرزند دارم، یک فرزند دختر.
بله، چند سالشون؟
25 سالش هست الان.
خدا حفظش.
البته باید همینجا بگم که ما این یک فرزند رو افتاد به دوره‌ای که باید جمعیت کنترل میشد و من از اینکه یک فرزند دارم خیلی احساس خوبی ندارم.
بله،
دوست داشتم بیشتر باشم.
بله،
یک فرزند دارم دختره. بعد ایشون من 5 ساله که مجدد 5-6 ساله که مجدد ازدواج کردم.
بله.
و این بچه در حال حاضر یعنی از اون موقعی که ازدواج کردم پیش من نیست.
درسته.
ولی این خانمی که هست با اینکه خب خانم آرومیه خیلی، یعنی دیگران هم خصوصیاتش رو تایید میکنن، ولی نسبت به این بچه من به هیچ وجه احساس خوبی نداره.
یعنی خانم دوم شما نسبت به فرزندی که از خانم اول داشتین احساس خوبی نداره؟
بله ایشون احساس خوبی نداره.
بله.
خودشون هم البته الان بچه ندارن.
درسته. خب من یه مقداری راجع به زندگی قبلتون اگر میشه توضیح بدین که چه اتفاقی افتاد که در واقع همسر دوم گرفتین.
این خانم اول من جدا شد از من دیگه.
بله.
در حال که من یه دونه فرزند دختر داشتم 3 سالش بود.
بله.
از من جدا شد. البته من راضی نبودم و نمیخواستم هم جدا بشه، چون بله. میدونستم که خانم بعدی که بیاد نمیتونه با این بچه من زندگی خوبی داشته باشه.
بله.
که من میخواستم زندگیمو برای فرزندم حفظ کنم، با پدر مادر بزرگ بشه.
بله.
ولی این خانم نخواستن و رفتن. این دختر هم پیش من بود از 3 سالگی تا 17-18 سالگی پیش من بود، با خودم بود.
بله.
با نزدیک همسایه مادرم بودیم، با کمک اونها با هم زندگی کردیم.
بسیار خوب. بین زندگی اولتون و ازدواج دوم چند سال وقفه افتاد؟
تقریبا 12 سال فاصله افتاد.
12 سال فاصله بوده. بسیار خوب. استاد شما سوال دارشون خیلی خوب. آقای محبی عزیز ممنونم از شما که سوالتون مطرح کردید. پشت خط باشید و پاسخ استاد ترشون رو بشنوید. بزرگوارید.
یک بخش این مشکل طبیعیه.
بله.
میشه گفتش که بالاخره وقتی یک نامادری وارد زندگی میشه او میتواند آیا نقش مادر رو به طور کامل ایفا بکند؟ قطعا نمیتونه.
بله.
چون مادر یه سری ویژگی هایی داره که نقش مادری رو در او پررنگ میکنه. یکیش غریزه مادریه، یعنی ما هیچ وقت نباید اینو نادیده بگیریم که از این غریزهی که فرزندش رو دوست داره و عشق میورزه، محبت بهش داره و در قریب به اتفاق مادرها هم هست. حالا استثناءات رو کار نداریم، ولی در قریب به اتفاق این حس وجود داره.
بله.
ولی وقتی که یه شخص دیگری میاد میخواد اون نقش رو بازی بکنه یا اون نقش رو ایفا بکنه، به طور قطع اولین عاملی که بالاخره مانع میشه اینه که این حس وجود نداره، غریزه عاطفیه نسبت به این فرزند وجود نداره، چون بالاخره او از یه گوشت و یه خون و یه پوست بودن، ولی اینجا اینطور نیستش.
بله.
ولی نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که یه مقداری رفتارها رسمی تر میشه. حالا اگر من میخوام یه مثالی بزنم که بالاخره شنوندگان محترم دقت بیشتری بکنن، اینجوری میگم. مثلا ببینید اینه که ما بچه همسایه میاد خونمون میخواد با بچه ما بازی کنه. ببینید الان 2 تا بچه شدن. ببینید حس من نسبت به فرزندم چطوره، نسبت به اون بچه همسایه چطوره. الان دقیقاً یه همچون حسیه نسبت به این بچه. مثلا ما باید چی کار بکنیم؟ مثلا ما یکی از پیشنهاداتی که تو این سالیان در عرصه مشاوره میدیم اینه که برای اینکه ما بتونیم اینو تقویتش بکنیم، یعنی حس خوبه رو شکل بدیم، حتما لازمش اینه که در زمانی که میخوایم همسر انتخاب بکنیم، یعنی ناپدری یا نامادری رو وارد زندگی بکنیم، با یک مشاور خبره و توانمند حتما گفتگو بکنیم درباره این زمینه که چطور ما میتونیم از چه پارامترهایی استفاده بکنیم که چه اتفاقی بیفته اون ارتباط خوب بشه. حالا چون ایشون فرمودن من معلم بازنشسته هستم، میخوام از همین فرصت از تجربه معلمی یه نکته ای رو من بیان بکنم. ببین این یه معلمه، معلم میره دوره‌های آموزشی رو میبینه، روش‌های ارتباط با دانش آموز، روش‌های انتقال مفاهیم به دانش آموز، همین رو دوره‌ها رو بالاخره یه معلمه که باید معلمی بکنه ببینه.
بله.
بعد میبینه خب چقدر خوب این، مثلا این وقتی وارد مدرسه میشه این معلم با دانش آموز میدونه از همون ابتدا باید چطور برخورد بکنه، چطور به اون آموزش ها رو بده، چطور حتی بهش محبت بکنه، چون اینا رو آموزش دیده. ولی حالا شما فرض بکن یه کسی که دورهای معلمی رو ندیده یه مرتبه یه کلاس 20 نفره رو بدیم بهش.
بله.
یعنی دیگه باید فاتح اون کلاس رو خون، نمیتونه اونو ادارش بکنه و اصلا هیچ مهارت یا توانمندی رو تو شکل ما ندادیم و داریم بچه ها رو بهش میدیم. دقیقا توی مباحث مثل مادری و نامادری هم همینه. یعنی نامادری باید حتما بده یه سری آموزش ها، یه سری نکات، یه سری ویژگی ها رو در خودش تقویت بکنه، یاد بگیره، مطالعه بکنه که در مواجهه با این فرزند بتونه ارتباط خوبی رو برقرار، اگر نه سخت میکنه کار. اما اینکه حالا چه نکاتی رو باید نامادری ها یاد بگیرم، من نمیدونم حالا چقدر زمان داریم،
ظاهرا یکی دو دقیقه زمان هست.
بله، من سعی میکنم که خیلی خلاصه چند تا نکته شو بگم. یکی طریقه ارتباط عاطفی رو باید یاد بگیرم که چطور محبت بکنم، این یک. نکته دوم اینه که نامادری ها حتما باید به فرزندی که میخوان نگه دارن اصالت بدن. یعنی نباشه که مثلا من وقتی ازدواج میکنم حالا با این آقا ازدواج کنم، دو تا بچه داره یه بچه داره، مثلا ما اصل رو بر این بدونم که من باید مثلا رضایت شوهرم رو به دست بیارم، هرچی شوهرم علاقه منده به او توجه کنم، حالا بچه هم به توفیلی وجود او هم. نه، ما حتما باید به این توجه بکنیم، همون جوری که الان از پدر این خانواده هست، از فرزندانم هست. یعنی ما همون مقداری که انرژی فکریم رو میذارم برای اینکه مرد این خونه رو باید چطور راضی نگه دارم، چطور باشه ارتباط برقرار کنم، به همون مقدارم باید انرژی فکری بذارم که این بچه‌ها رو باید چطور باشون ارتباط برقرار کنم.
بله.
نه اینکه حالا چون شوهرم گفته بچه‌ها رو هواشون رو داشته باشم، ما مثلا وقتی هم اجمالاً برای این بچه‌ها بذاریم. پس این نکته دو، به بچه‌ها باید اصالت داد، یعنی نامادری باید اینو توجه کنه. نکته سومی که نامادری ها میتونن در تربیت بچه ها موفق باشن اینه که حتما اون حس نودوستی، حس خدمت شما، نمیخوام بگم ترحم، طبعا ترحم کار رو خراب میکنه، حس وظیفه مداری، حس تکلیف مداری رو حتما نسبت به بچه ها باید تو خودشون تقویت بکنن. یعنی من بدونم که یک انسانیه، خدمت تعبیر موقع حضرت آقا تو این سالها به کار میبرن، میگنن سال وجدان کاری.
بله.
یعنی ما باید این وجدانه تو این زندگی باشه، یعنی من بدونم که من در قبال این بچه ها یک مسئولیت جدی هم دارم، به خاطر چی؟ اینا انسانن، اگر خدای نکرده آسیب ببینن، هم به خانواده آسیب میبینن، هم ممکنه به یک جامعه آسیب برسونن.
درسته.
من باید حتما این رو هم به عنوان نکته سوم لحاظ بکنم. اما یه نکته چهارمی رو هم باید بهش توجه بکنیم. نکته چهارم اینه که هیچ وقت نباید فرزندان رو رقیب خودمون تو زندگی هم بدونیم. نامادری ها باید اینو دقت کنن.
بله.
یعنی یه موقعی مثلا میبینن اگر بابا به بچه محبتی بکنه، پدر به بچه محبتی بکنه، فکر میکنن که این محبت رو داره از اونها کم میگذاره. ولی این میشه که مثلا میبینیم منجر به این میشه که یه جاهایی مثلا ما یه حس رقابتی توی زندگی شکل بگیره. البته همه اینهایی که من عرض کردم قطعا خطابم همه نامادری ها نبوده، اتفاقا تو این سالیانی که ما کار مشاوره انجام میدادیم حقیقتا برخیشون رو دیدیم با رعایت یه سری نکاتی واقعا میگفت دایه مهربان تر از مادرن، حقیقتا اینجوری هستن، مهربان، خوب، بچه ها رو به چه سر و سامان هایی رسوندن تو تربیتشون، تو اخلاقشون، تو تحصیلاتشون، و به نوعی عمرشون رو صرف کردن برای رشد این بچه ها، و اینا رو هم ما دیدیم. و دقیقا وقتی نگاه میکنیم این حس دوستی وجدانه اومده به کمکشون، و خصوصا توجه به اینکه خدا ناظره اونجا، این خیلی کمک کرده که بتونن اون محیط خانواده رو همه رو رشد بدن، نه اینکه فکر کنن فقط باید خودش رشد پیدا کنه یا همسرش.
درسته. خب خیلی متشکرم از شما جناب جدال اسلام و مسئول نصف ترشیون، پاسخی که فرمودید، و انشالله که آقای محبی عزیز از تهران هم پاسخ مناسب دریافت کرده باشن و به اتفاق خانواده بتونن یک شرایط خوبی فراهم بکنن و موجبات شادی خانواده انشاءالله به همین سبب فراهم بشه. خیلی متشکرم از شما. خیلی زمان برنامه هم به اتمام رسیده، با شما خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از حضور حضرت علی در برنامه.
سلامت باشین، ممنون هستم.
بزرگوارید. از شما شنوندای بزرگواری هم که همراه ما بودید در برنامه پرسمان تربیتی خانواده بسیار ممنون و سپاسگزارم. آرزوی بهترین ها رو دارم و امیدوارم که در کنار تک تک اعضای خانواده اوقات و لحظات شیرین و شادی داشته باشی.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. زندگی قشنگ وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسن، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسن. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه میزنه.
شبتون بخیر باشه دوستان خوب شنونده، عزیزان همراه و آقایان و خانم هایی که شبکه رادیوی معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 22:55 است. الهی که تنتون به ناز طبیبان نیازمند مبادا، الهی که هر کجا هستید یاد خدا و ذکر خدا همیشه همراهتون باشه. خوشا آنان که الله یارشان بی، به حمد و قل هو الله کارشان بی. اینجا صدای فضیلت و فطرت شبکه رادیویی معارف است.
نبی یادت برایت یک دم از من، نبی یادت برایت یک دم از من، نبی رویت جدا گردد غم از من، نبی رویت جدا گردد غم از من. بزن بر جانمون زخمی که دانی، به شرط آن که گویی مرهم از من، به شرط آن که گویی مرهم از من. مرا از هر که دیدی بیش کاشتی، مگر کس را نمی بینی کم از من. مرا از هر که دیدی بیش کاشتی، مگر کس را نمی بینی کم از من. اگر آهی برارم زین دل تنگ، به تنگ آیند خلق عالم از من. اگر آهی برارم زین دل تنگ، به تنگ آیند خلق عالم از من.
نبی یادت برایت یک دم از من، نبی یادت برایت یک دم از من، نبی رویت جدا گردد غم از من، نبی رویت جدا گردد غم از من. بزن به جانمون زخمی که دانی، به شرط آن که گویی مرهم از من، به شرط آن که گویی مرهم از من.
چنان راست وا شدم در عالم این بار، چنان راست وا شدم در عالم این بار، که گویی پر شده است این عالم از من. چنان راست وا شدم در عالم این بار، چنان راست وا شدم در عالم این بار، که گویی پر شده است این عالم از من. اگر آهی قرارم زین دل تنگ، به تنگ آیم خلق عالم از من، به تنگ آیم خلق عالم از من.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، بندگان خوب خدا، عباد الرحمن. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و هستن کسایی که دور و بر ما زندگی خودشون رو صرف این میکنن که ما دینمون رو بهتر بشناسیم، خدا پیغمبرمون رو بهتر بشناسیم، و اینها مجاهد فی سبیل الله هستند. حتما شنیدید که فرمودند قلم علما افضل من دماء الشهدا، از خون شهدای در ساحت قتال و نبرد هم بالاتره. این علما هستند که با زحماتی که کشیدند عالم خاک رو رها کردند نهایتا و افلاکی شدند. آنگاه